بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض شد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بخش دوم کتاب احتیاط، که بخش دوم کتاب احتیاط مربوط به مسئله اقل و اکثر ارتباطیه، چون کل کتاب احتیاط دو بخش داشت، بخش اولش متباینین، بخش دومش اقل و اکثر ارتباطی. در متباین نوعاً آقایون قائل به احتیاط شده. هر وقت شما علم به اصل تکلیفی داشتی ولی مکلفون به اون رو نمیشناختی و اون مکلفون به مردد بین دو فرد متباینین بود، فرمودن باید احتیاط بکنی و هر دو رو اتیان بکنی. حالا قیل و قالا و جزئیاتش فراوان بود که همین یک اشاره کفایت میکنه. بعد در مقام دوم و در بخش دوم کتاب احتیاط که مربوط به اقل و اکثر ارتباطی هست، ما از دیگه دو جلسه است که وارد دیدگاه مرحوم شیخ شدیم. مرحوم شیخ میفرماین در اینجا در واقع سه نظریه مطرح هست. مثل همون مثالی که خدمتون عرض کردیم، یک کسی میخواد نماز بکنه، نمیدونه در نماز سوره واجب شده یا نشده، یا نمیدونه استعاذه واجب شده یا نشده، اونم بر فرض این که رفته فحص از دلیل کرده و مأیوس از دلیل شده. تقاضا میکنم دقت بکنید، اصلا شرط رجوع به اصول عملیه فحص از دلیله. کسی نمیتونه قبل از فحص صاف بره سراغ اصول عملیه و اصل عملی جاری بکنی، اصلا کذب، این خطاست، این اشتباست، به درد نمیخوره. در هر چیزی که شک کردی سریع با براءت یا سریع با استصحابی خودتو خلاص بکن و بگو مشکل حل شد. اینطوری که سنگ به سنگ به هم نمیشه، از دین چیزی باقی نمیمونه. نه، فرمود الاصل و اصیل حیثو لا دلیل. اگه دلیلی در اختیارت نبود، اصول عملی معتبره و حجت شرعی میشه، حجت شرعی میشه، به شرط این که شما فحص بکنی، تحقیق بکنی، محرز بشه که دلیلی نداشتیم. بله، اونجا دیگه حرف تمامه. بعد از اون طبق مجاری که تعریف شده، حالا یا براءت یا تخییر یا احتیاط یا استصحاب، یا خودشون حجت شرعی میشن. غرض این که قبل از اخذ به اصول عملیه، فحص در بین ادله شرط اساسی است. اونم فحص سرسری نه، فحص در موان خودش علی حد الیأس. حالا تو همین مثالی که داریم، این آقا میخواد نماز بکنه، میدونه یه نمازی به گردنش بار شده، پس شک در اصل تکلیف نیست. مثل دعا اندر رؤیت الهلال نبود که اصلا نمیدونه موقع رؤیت هلال آیا این چنین دعایی، این چنین عملی به گردنش اومده یا نمیده. اینطوری نیست، میدونه که نماز باید بخونه، اصل تکلیف رو میدونه، ولی نمیدونه این نمازی که به ذمه‌اش بار شده 10 جزئیه یا 11 جزئیه. در یه جز شکره، مثلا در سوره یا در استعاذه، نمیدونه نماز رو باید با سوره بخونه یا بی سوره، در نماز استعاذه بگه یا نگه. خب قدم اول رو برداشت، یعنی چیکار کرد؟ رفت در ادله فحص کرد، تحقیق کرد، ببین آیا روایتی پیدا میشه نمیشه که آیا تکلیف ما رو در اینجا مشخص کرده باشه یا خیر. واقعا شاید مشکل بعضی از فقها تا این بحث فقهی که قبل از این داشتیم، مثل مرحوم صبحده و آقایان دیگه، شاید واقعا یا خدای نکرده فحص نکردن، یا اگر فحص کردن بعضا فحصشون ناقص بوده. بعید نیست که بالاخره یک مجتهدی اینطور جای غفلت‌های اینطوری براش اتفاق بیفته. خب حالا بالاخره محمل‌های وجود داره که بعض از اشتباهات فقها رو ما بتونیم توجیه بکنیم. منافاتی با شأن فقاهتشون هم نداشته باشه. علی حال اینجا کسی که شک در جزئیت سوره یا استعاذه میکنه، اول باید در ادله بره فحص بکنه. خب اگه دلیلی پیدا شد و تکلیفش روشن کرد که اون دلیل متبعه، ملاک همون دلیل میشه. ولی اگر رفت فحص کرد، تحقیق کرد، هیچ دلیلی پیدا نکرد، واقعا مایوس از دلیل شد، بله اینجاست که طبق همون مجاری تعریف شده با سراغی که از این اصول عملیه بره. حالا در اینجا ما میدونیم نماز به گردنمون بار شده، ولی نمیدونیم سوره درش واجب شده یا نشده. با این سوره مشکوک الوجوب ما چیکار بکنیم؟ بالاخره نماز رو با سوره بخونیم که احتیاط میشه، یا نماز رو بی سوره بخونیم که براءت میشه؟ به زبان ساده تر، در این جزء مشکوک واس براءت جاری بکنیم یا احتیاط؟ تکلیف چیه؟ سه تا قول مطرح شده. قول اول فرمودن احتیاط مطلق. این قید مطلق معنیش چی بود؟ در مقابل عقلی و شرعی. احتیاط مطلق اینه هم عقلن هم شرعن. مرحوم فاضل سبزواری و مرحوم سید مجاهد قائل به احتیاط مطلق شده. گفتن شما وقتی یقین داری که نماز به گردنت داره، ولی نمیدونی اون جزء سوره درش معتبر شده یا نشده، باید احتیاط بکنی، هم به حکم عقل هم به حکم شرع. یعنی شما باید نماز رو با سوره بخونی. این قول اول. قول دوم از مشهور اصولی ها نقل شده که اینا قائل به براءت مطلق شده. باز این قید مطلق یعنی چی؟ یعنی هم به حکم عقل هم به حکم شرع. مشهور اصولا فرمودن شما در اینجا که نمیدونی آیا در نماز سوره جزئیت داره یا نداره، در این سوره براءت جاری کن، نماز رو بی سوره بخون و اون سوره رو هم به حکم عقل هم به حکم شرع درش براءت جاری کن. این دو تا قول. قول سوم تفسیره که از مثل مرحوم آخون نقل شده. ایشون فرموده اگه ما باشیم و فقط عقل خودمون، عقل میگه احتیاط کن، عقل میگه احتیاط کن. چرا؟ چون اگر نماز رو بی سوره آوردی و حالا بعدن ثابت بشه که این سوره واجب بوده، کل عمل شما نابود میشه. چون خاصیت عقل اکثر ارتباطی همینه. دیروز بود ظاهرم که فرق عقل اکثر ارتباطی با استقلالی رو توضیح دادیم. در اقل و اکثر استقلالی اگه شما اخذ به اقل بکنیم، بعدن هم که اکثر ثابت بشه، راه جبرانش اینه که فقط همون اکثر رو برداری بیاری، زحمت زیادی نداره. ولی در اقل و اکثر ارتباطی اگه شما فقط اقل رو آوردی و اکثر رو نیاوردی و بعدن مشخص بشه که او اکثر هم لازم بوده، دردسر اونجاست. اونجا این نیست که شما فقط اکثر رو بیاری کفایت بکنه، اونجا باید کل عمل رو تکرار بکنی. روی این حساب مرحوم آخون میگه آدم عاقل کیه؟ آدم عاقل اون کسی که وقتی از همین قدم اول حدس میزنه، احتمال میده که در نمازش این جزء هم واجب باشه، اون جزء برادر به خودش بیاره، خیال خودش رو راحت بکنه. حالا اگه بعدا مشخص شد که این واجب نبوده، خب اشکالی نداره، بالاخره یه جزء رو با اون مبنا اضافی آورده، کسی توبیخش نمی کنه، تازه تشویقش هم می کنه که تو چه آدم محتاطی بودی. ولی اگر بعدا مشخص شد که این واجب بوده، خب خیال خودت راحت میشه. در حالی که اگه شما بدون اکثر اتیان بکنی و بعدا کشف خلاف بشه، دردسر تازه از اونجا شروع میشه. ایشون میگه ما اگه خودمون باشیم و حساب کتاب عقل میگه باید برداری بیاری. حتی این استدلال عقلی به زبان ساده بود، ولی اون جنبه علمیش همون قبح عقاب بلا بیانه که انشالله سر جاش توضیح میدیم. ولی رو بیان شرعی اگه ما باشیم و روایات، خب فرموده رفع مالای علم، شما میدونی سوره در نماز واجبه؟ نه. فحصتو کردی؟ بله. فحص تحقیق به اندازه کافی انجام شد، هر جا گشتیم پیدا نکردیم. خب رفع ما لا یعلمون به درد همینطور جا میخوره. پس رو نگاه شرعی اون جزء مشکوک توش براءت جاری میشه. خب آخر کار میدونی مرحوم آخوند چجوری نتیجه گیری میکنه؟ میگه رو حساب عقل، عقل میگه جزء مشکوک رو بردار بیار، رو حساب شرع میگه لازم نیست. ولی شما ته کار برای خب باید چیکاره باشی؟ دنبال روی عقل باشی یا دنبال روی شرع؟ جان شر، بله بله. عقل زمانی اعتبار داره که مبانی شرعی نباشه، ولی وقتی که در این امور شرعی خود شارع مده تکلیفت رو مشخص کرده، دیگه معنا نداره که سراغ عقل بریم. خب اجازه بدید من ادامه فرمایشات مرحوم آخوند رو بگم، یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله توضیحاتش رو تقدیم بکنیم. تا کجا نوشتید آقا؟
شیخ
انصاری هم فرمود بود. جان؟ قول مرحوم شیخ انصاری هم فرمود بود.
این نه مرحوم شیخ میفرمایند.
نه آخرین عبارتی بود. کجا بود
تا من؟ عبارت است.
بله بله. بله این همون توضیح. بله. حالا مرحوم شیخ انصاری هم در بین این سه تا قول همون قول مشهور رو ایشون تأیید میکنه. که مشهور معتقد بودن در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر براءت جاری میشه، هم عقلا و هم شرعا. جانم آقا باشه که این بحث
که مثال اگه دلیل اقوام میگه چیزه باید براءت جاری میشه دیگه، اقام بلا بیان، چون بلا نیومده شرعی تو نقام
کن. یه بار دیگه بفرمایید من متوجه بشم.
اقوام میگه براءت چون بیان نیومده، چون اقام بلا بیان قویه دیگه، اگه شارع بخواد اقام بکنه میشه چه قویه دیگه از شارع.
خب خب بله دیگه، الان مرحوم آخون همینو گفتن، میگن اگه به عقل رجوع بکنیم، عقل طبق همین قاعده قبح عقاب بلا بیان میفرماید قبیحه که مولا نسبت به چیزی که بیان نیاورده ما رو عقاب بکنه. از نظر عقلی براءت جاری میشه. بله این از نظر مرحوم آخونه، ولی از نظر شرعی رفع
همش براءت دیگه مال خودم
اثر بره.
این
مال معلومه
چی شد؟
هم لواذ
شعری هم
لواذ
عقلی میشه
براءت دیگه،
هم
براءت. بله بعد این حرف شیخ آقا، این حرف شیخه. یه لحظه من اصلا حواس خودم پرت شد جان، یه لحظه اجازه بدید که حرفا قاطی نشه. باشه شما اگه منظورتون فرمایش مرحوم شیخه که شیخ داره از مشهور دفاع میکنه همینه، ولی ما داشتیم مبنای مرحوم آخوند رو میگفتیم، بین مبانی با هم خلط شد. شما چی میفرمایید؟ جا
دلیلش چی؟ بحث دفع ضرر معتبر میاره، نه عقاب بلا بیان.
بله اگه بخواد از نظر عقلی، حالا من از اول تکرار بکنم که اگر خطایی در بیان خود بنده هم بوده جبران میشه، یه بار دیگه از اول تکرار میکنم چون قیل و قال شد، شاید تو ذهن بعضی از دوستان اصلا مسئله مشتبه شده باشه. ببینید آقا مرحوم آخوند، داریم از مبنای مرحوم آخوند، فعلا شیخ رو بذارید کنار، مرحوم آخوند میگه که از نظر عقلی احتیاطه، از نظر شرعی براءته. حالا سوال، آخوند آقای بزرگوار، آخوند چرا میگه از نظر عقلی احتیاطه؟ میگه به خاطر که شما اگر این عملی رو که میدونه اصلش به گردنت واجب شده او جزء مشکوکش رو نیاریم، بعدن کشف خلاف بشه و مشخص بشه که اون عمل واجب بشه، درد سرت از اونجا شروع میشه. یعنی باید کل عمل رو از اول تکرار بکنی. یا طبق اون بیان دیگه وقتی شک در محصل غرض مولا داشته باشیم و اون محصل رو نیاری، غرض تحصیل نشده. روی این حساب عقل به انسان حکم میکنه، پس این جزء مشکوک رو بردار بیار. از قدیم این مثالی هم تو طب سنتی میزدن، میگفتن که یک کسی از طرف مولاش مأمور شده که بره به فلان شهر چند تا قلم رو با هم بیاره ترکیب بکنه که اون معجون و اون دارو رو بسازه. بعد از این سفرها و خطرهایی که رفته، حالا به اونجا که رسید، مثلا به هند که رسیده، شک میکنه که آیا فلان ماده هم جز این معجون دارویی هست یا نیست. خب عقل در اینجا به اینطور آدم چی حکم میکنه؟ آقای بزرگوار ببینید نگاه عقل رو دقت بکنید که مشخص بشه در کنار اون قبح عقاب بلا بیانی که شما فرمودید که البته ما خودمون هم همون رو قبول داریم ما، ولی اون بیان شیخه. ما میخوام اول حرفا از هم تفکیک بشه، مشخص بشه کی چی گفته، بعد بریم سراغ قضاوت. از این زاویه وقتی به بحث نگاه میکنیم میگن شما وقتی با این خطرها و سفرها به اون مغازه برسی شک بکنی که آیا فلان ماده در اون معجون تأثیر داشته یا نداشته، بعد دیگه ولش کن، ما که یقین نداریم اینو نمیخریم. حالا برگردی به شهر خودت، بعد مولا بگه اتفاقا اون نیاز بوده، شما غرض مولا رو تحصیل نکردی. حتی غرض مولا رو تحصیل نکنی در واقع مأمور به رو امتثال نکردی، همه زحمات خودت به باد رفت. روی حساب کتاب حق میگه باید احتیاط بکنی، که این نظر مرحوم آخونده، ولی مرحوم شیخ میگه نه، ما به همون عقل استناد میکنیم، ولی رو حساب کتاب فنی خودش. حساب کتاب فنی چیه؟ میگه آقا شما مولا بهت گفتی تکلیف رو انجام بده، میگه چشم، بعد این تکلیف رو من چجوری انجام بده؟ بگه این ده جز رو باید بیاری اونجا، میگه چشم، نسبت به یه جز حالا شک داریم، این یه جز رو چی کار بکنی؟ دقت بفرمایید، واقعا اینا چشم بندی نیست ها. حالا قرار نیست سید جان ما انقدر تو مثال ها خورد بشیم دیگه، تو مثال که مناقشه نیست، صحبت سر اتیان و عدم اتیان اون جزء مشکوکه
که اتیان
که اونجا
باید محدودش
بکنیم. نه حالا اصلا فرض میکنیم که او فقط موظف بوده بخره بیاره، روی این دیگه معامله رو به هم نزنیم، بلش کن جان.
دعوای
بین قاضی و بین شیخ ببینید که قاضی در فدرال مرتبط و قاضی قابلان
خودمون
مقدم
میشه،
با خودش تماس کرده دفتر مرتبط گفته میشه اختیار، ولی شیخ تماس کرده قاضی قابلان. احسن، این تعبیر تعبیر قشنگی، باری کلا باری کلا آفرین، این تعبیر تعبیر زیبا درسته، همینطوره، ولی بالاخره یکیش درسته. حالا شما ما در آنده نتیجه گیری میکنیم که واقعا کدوم درست. حالا اجازه بده فعلا حرفا مشخص بشه که سهم هر یک بزرگوار چجوریه. پس یه بار دیگه تکرار بکنیم، چون بس خیلی توش قیل و قال شد، شاید شیرازش از دست رفته باشه. قول اول چی بود آقا؟ قول اول میفرمودن که در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به جزء مشکوک باید مطلقا احتیاط کرد. مطلقا یعنی چی؟ این هم عقلن هم شرعن. قول دوم چی میگفتن؟ مطلقا براءت، هم عقلن هم شرعن. قول سوم از مرحوم آخونده که تفصیل قائل میشه، میگه رو حساب عقلی احتیاط، ولی رو حساب شرعی براءت. و از اونجایی که در نهایت ما باس به شرع متعبد باشیم، باید براءت باشیم. یعنی بالاخره آخوند در آخر کار تو اقل اکثر ارتباطی براءتی میشه، یعنی میگه خب اگر قرار باشه که به مناطات عقلم توجه بکنیم، اونجا باید احتیاط بکنیم. مرحوم شیخ میگه نما حرف رو قبول نداریم، اگر رو مبنای عقلی هم بخوا شما تعقیب بکنی، اینجا جای قاعده قبح عقاب بلا بیانه. چرا؟ چون مولایی که این تکلیف رو به گردن شما بار کرده، اگر این جز امدرش واجب میبود، مثل اونجایی که اصل تکلیف رو گفت، اون اجزای دهگانه رو گفته بود، خب یکیش هم میگفت، یکیش هم میگفت، چه مانعی داشت که یکیش رو نگفته؟ ما به همون حجتی که اصل تکلیف رو به ما فرموده، به همون حجتی که او ده جزش هم گفته، میگیم اگر یازدهمش واجب بود حتما اونم میگفت. پس نگفته ما هیچ تکلیفی نداریم. خب حالا ممکنه بعدا این واجب باشه، خب واجب باشه، ما هیچ عقابی نخواهیم داشت. چرا؟ چون فرض بر اینه، داریم از شیخ دفاع میکنیم ما، چون فرض بر اینه این مولا حکیمه، مولای حکیم در مقابل هر مقصودیش بیان داره. اگر واقعا این چیز از ما مطالبه جدی میشد باید بیان نمیشد، بیان نشده، پس ما هیچ تکلیفی نداره، ولو که حتی بعدا در قیامت کشف خلاف هم بشه برا ما حجت خواهد بود. خب اجازه بدید دیگه به ادامه بحث بپردازیم که بتونیم انشاءالله بحث رو کامل بکنیم. آخرین عبارت که نوشته چی بود؟ چون عقاب بلابلن قوی هست، درسته؟ خب بیا سرخن. البته لا یخفا که برخی ها مثل مرحوم فاضل سبزواری اشکالی را به دلیل عقلی وارد کرده اند که مرحوم شیخ آن را نمیپذیرد و رد می کند. چرا که از نظر مرحوم شیخ کسی که می داند تکلیفی بر او واجب شده است، در این صورت اگر آن را رها بکند مستحق عقاب است و راه تفصی و خلاصی از این عقاب این است که آن عمل را انجام دهد، ولی در همین فرض اگر شک کنیم که در آن عمل آیا فلان جزء هم داخل پرانتز مثل استعاذه پرانتز بسته واجب است یا خیر، در این صورت عقل میگوید اگر این جزء در این عمل واجب می بود شارع مقدس همانطور که وجوب اصل عمل را فرمود وجوب آن جزء را هم می فرمود. یعنی همون خدایی که به اصل نماز حکم کرده و همون خدایی که در این نماز این ده جز رو دونه بدون اسم آورده، اگر در این نماز او جز یازدهمش هم واجب می بود، براش کاری نداشت که اونم کنار این ده جز ذکر بکنه، ولی در این حال نکرده. مخصوصا که ما فحص کردیم، تحقیق کردیم و این جز رو پیداش نکردیم. روی حساب کتاب، روی حساب کتاب عقل به ما حکم میکنه، پس این جز قطعا به گردن ما نیست. حالا سوال، اگر شما این رو نیاری قیامت مشخص بشه که واجب بوده و نیاوردی، تکلیف چیه؟ بگیم معذوری. چرا؟ چون به اندازه کافی فحص کردیم ولی دلیل پیدا نکردیم. شاید ادامش باشه برای یک شنبه، شنبه سال روز وفات حضرت معصومه، درسای حوزه تعطیله. ان شاء الله روز یک شنبه ادامه بحث رو خدمتتون هستم. الحمدلله رب العالمین.